اندیشه اسلامی رشته تحلیل درآوردم به نام مسئله شدگی مسئله. دامنه‌های بسیار موسعی داره این رساله، تقریبا 400 صفحه است و خود بحث هم بحث بسیار نوعی است، یعنی حتی در مجامع علمی ما نوعا به مسائل توجه داریم و البته به این کمتر توجه داریم که مسئله در چه شرایطی تبدیل به مسئله میشه. به تعبیری ما وقتی انگشت روی مسئله میذاریم یا توجه میکنیم، تمرکز میکنیم بر مسئله و اون رو انتخاب میکنیم، تحت ظرفیت اون مسئله قرار میگیریم، یعنی مسئله ها ما رو با خودشون حرکت میدن. نکته ای که وجود داره این است که در اون نگاه کلان شما اگر به حرکت ادبیات داستانی نگاه کنید، ادبیات داستانی رو ما باید از یک منظر فراتر از متن ببینیم. ادبیات داستانی غیر از داستانه، داستان یعنی متن، یعنی متن خلاقی ادبی که تولید شده و شکل روایی داره. ولی زمانی که از ادبیات داستانی یاد میشه ازش تعبیر به هندسه معرفتی میکنن.
بله.
12 جزء داره که از بین این اجزا متن یکی از این اجزاست، یعنی جزء یا رکن پژوهش، رکن نقد، رکن آموزش، رکن مدیریت، تبلیغ، نشر، ترجمه، ارتباط، همه اینها. به تعبیر این متنی که ما ازش یاد میکنیم و نوعاً هم در پژوهش‌های ادبی هم در توجهات در فضای ادبی به اون توجه ویژه و خاص داریم، از یک بطنی برمیخیزه، در یک رحمی بارور میشه و رشد میکنه. این گونه نیست که ما تنها به متن توجه داشته باشیم و به اصطلاح مثلا جنبه پژوهش و نقد رو کنار بگذاریم.
آقای شاکری، اینا نکته‌های خیلی مهمیه ها، اما چقدر واقعا نویسندگان ما به این مسائل توجه میکنن؟
حالا همینه، حتی این تعبیری که شما الان به کار بردید خودش به تعبیری یه توجه مسئله مندانه است. الان شما در تعبیرتون گفتین چقدر نویسنده ها بهش توجه میکنن. اتفاقا مسئله ما همینه که بعضا گمان میشه نویسنده ها باید بهش توجه بکنن.
چه کسانی باید توجه کنن؟
یعنی نکته اینه و پرسش اینه، مسئله برای کیست؟ یعنی مسائلی که در حوزه ادبی داستانی مطرح میشه، صاحبان مسئله و مسئله مندان چه کسی هستن؟
یکیش قطعا یه طرفش باید رسانه ها باشن.
رسانه ها هستن. بله.
یک طرف دیگه اش هم قطعا باید نخبگان باشن.
بله. به تعبیری هر کدوم از این ارکان، ارکان 12 گانه، مسئله هایی و مسئله مندانی دارن، هم مسئله هایی دارن هم مسئله. حالا نکته ای که چون اینجا دامنه بس خیلی مفصل، نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که حرکت ادبیات مثلا هم در کشور ما، در ادبیات جهان، همواره ممزوج به مسئله مندی است. به خصوص در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ادبیات داستانی در کشور ما به نحو خاصی و به تبع انقلاب اسلامی به شکل خاص و در مراتب خاص و در جهت خاصی مسئله مند شد. شما میدونید که ورود
همش هم مفید نبودا آقای شاکری.
بله،
یعنی جاهایی ما از مسیرم خارج شدیم.
بله حالا الان من در معرض قضاوت نمیخوام قرار بدم، میخوام این را عرض بکنم، چه در مشروطه که داستان نوین به کشور ما معرفی شد، فضای ادبیات ما به این قالب یا بهتر بگیم به این نوع مسئله مند شد، یعنی نوعی که ذاتیت‌های ویژه‌ای دارد، سازگاری‌ها و ناسازگاری‌هایی دارد، بتون فرهنگی و لوازم و اقتضاعات فرمی دارد، اقتضاعات ماهوی و موضوعی و مضمونی دارد. چنان که شما می‌بینید تو یکی بود یکی نبود چه اتفاقی افتاد، اصلا یک فهرستی از واژگان در پایان این کتاب آورده شد برای اینکه توضیح بده که نثر ادبیات داستانی نوین متفاوته. پس ورود ادبیات داستانی ما و ادبیات ما رو مسئله مند کرد، پیروزی انقلاب اسلامی هم به نحو دیگری ما رو مسئله مند در حوزه ادبیات داستانی کرد. حالا نکته‌ای که وجود داره در باب ادبیات داستانی دفاع مقدس این است که ادبیات داستانی دفاع مقدس به عنوان یک گونه موضوعی به شکل ویژه‌ای ادبیات ما رو تحت تأثیر قرار داد. به تعبیر ظرفیت‌هایی که دفاع مقدس ایجاد کرد، این توانست در ادبیات داستانی نوین ایران چه به لحاظ فرمی و چه به لحاظ محتوایی این تأثیر را قرار بده. نکته‌ای که در باب مسئله مندی بسیار مهمه و اون رو یک مقوله و یک موضوع مبنایی کلان و ویژه معرفی میکنه، این است که ما بتونیم این فرایندهای مسئله شدگی رو کنترل بکنیم و هدایت بکنیم. یعنی نکته اینه، الان شما خودتون احیانا در فضاهای علمی یا با کسانی که اهل نظر هستن مصاحبه و گفتگوهایی دارید و معمولا موضوعاتی برای این گفتگوها انتخاب میشه. نکته‌ای که وجود داره به شکل کلان وقتی به ادبیات نگاه میکنیم و ادبیات داره سیری رو طی میکنه و ما با طرح مسائل یا داریم آسیب شناسی میکنیم یا داریم ظرفیت ها رو بررسی میکنیم.
آقای شاکر، قبول دارید خیلی کم اتفاق میفته این موضوع؟ یعنی ما همیشه درگیر کلیشه ها میشیم، یعنی
دقیقاً
حالا
بله،
اشاره داشتیم
بله.
به رسانه اشاره داشتیم و نخبگان
بله.
وقتی سراغ این دوتا قشر هم میریم میبینیم که متاسفانه 70-80% اتفاقاتی که میفته درگیر کلیشه میشیم، یعنی
طوره.
این مسئله مندی اصلا مطرح نمیشه. ما اینو میتونیم در رسانه هامون ببینیم. الان در هفته دفاع مقدس قرار داریم، اکثر خبرگزاری ها دارن روی این موضوع
بله
کار میکنن
بله.
حالا روزنامه ها دارن کار میکنن، سایت های خبری دارن کار میکنن. چقدر واقعا داریم میبینیم این موضوع رو؟
همینطوره. یعنی دقیقا مسئله مندی کسانی که باید مسئله مند بشن، حالا چه مدیران، چه نویسندگان، چه فعالان و کنشگران ارکان دیگر هندسه معرفتی، تبدیل به یک مقوله مناسبتی و موقت و مقطعی شده. حالا نکته‌ای که مسئله مندی بهش توجه داره، توجه به همین فرایندها و اولویت بخشی هاست. نکته ای که خیلی مهمه این است که ما با وجود 40 سال، یعنی گذشته 40 سال از آغاز ادبیات داستانی دفاع مقدس، همچنان از یک نظام مشخص مسئله مندی پیروی نمی کنیم. یعنی هنوز ما به تعبیری آنچه که به ذهنمون میرسه به عنوان مسئله داریم مطرح میکنیم، از نظام برخوردار نشده. نکنید همواره اصلا حرکت از جهل به علم به این صورتی که ما یک علم اجمالی داریم، یعنی به تعبیری، حالا این علم اجمالی به تعابیر مختلف مطرح میشه. برخی میگن ما در حقیقت مکتب ادبی انقلاب داریم، یعنی علم اجمالیشونه که همچین چیز قطعی است، اما چگونگی و چیستی و ملاطه و مؤلفه های اون معلوم نیست. برخی ها معتقدن نه، ما مکتب نداریم ولی میتونیم گونه داشته باشیم، میتونیم تئوری داشته باشیم. حالا
البته از گونه الان عبور کردیم در ادبیات دفاع مقدس.
حالا به تعبیری، البته گونه اگر تعبیر موضوعیش رو بپذیریم بله، ولی اگر مراتب دیگش رو ممکنه محقق نشده باشه. نکته من این است که ما در این حرکت، یعنی حرکت جهل به علم، جاهل به عالم، حرکت از همین علم اجمالی به سمت تفصیلی شدنه و برای تفصیلی شدن ما نیازمند به احاطه بر مسائل داریم.
احسن.
ما باید مدیریت بکنیم مسائل رو، ما باید اولویت به خرج بدیم.
آقای شاکری، قبول دارید این نکاتی که دارید میگید الان در ادبیات مستندنگاری ما بیشتر داره رعایت میشه؟ یعنی شاید به خاطر همینم هست که این روزها ما داریم میبینیم، وقتی میریم به کتاب فروشی ها سر میزنیم، میبینیم که ادبیات مستندنگاری ما خیلی خوب داره استقبال ازش میشه. کتاب هایی که این روزها برای شهدای مدافع حرم منتشر میشه، زندگی نامه هاشون و اتفاقاتی که حالا از طریق خانواده روایت میشه، دوستان روایت میشه، یا نویسنده ها میرن سراغ این افراد، میبینیم که اتفاقات خوبی در اون حوزه داره میفته و استقبال هم اینو داره نشون میده دیگه.
نگاه کنید، قبول دارم. حالا اگر بخوایم این رو تفصیل بدیم، پس این نکته قبل رو من به نحوی فقط به یک جمله تکمیل بکنم.
بفرمید.
گستره مسائل بر ما معلوم نیست، هندسه کلی و نظام حاکمه بر مسائل بر ما معلوم نیست.
درسته.
لذا اولویت بندی مسائل بر ما به راحتی مقدور و ممکن نخواهد بود و این یک معنای علمی بسیار مهم و حیرت انگیز خواهد داشت. چون اگر ما اولویت ها رعایت نکنیم ممکنه دچار دور علمی بشیم، ممکنه دچار تسلسل بشیم.
بله.
یعنی دائما مسائل رو مطرح میکنیم بدون اینکه مبانی و مقدمات اون رو حل کرده باشیم. دائما به کلیات توجه داریم، نمیتونیم اونها رو تفصیل بدیم. مثلا میگیم وضعیت ادبیات داستانی چگونه است، خب این سوال کلی است، اصلا مسئله
به جوابم نمیرسه. آقای شاکری،
جوابم نمیرسه. بله بله بله. لذا فضای ادبی ما، فضای علمی ما، فضای دانشگاهی ما سرشار از مشهورات ادبی است. این خیلی خطرناکه وقتی این تعبیر رو به عنوان مشهورات ادبی به کار میبریم، به این معناست که ما ممکنه دچار جهل مرکب بشیم. یعنی ممکنه گمان بکنیم که میدانیم در حالی که نمیدانیم
واقعا
و نمیدانیم که نمیدانیم. یعنی ما در خیال خود و تصور خود گمان میکنیم داریم کشف میکنیم مسائل رو و حل میکنیم. یکی از نکاتی که وجود داره و این نکته تازه و جالبی است به این که مسائل نظری رو میشه با راه حل‌های عملی پاسخ داد. خیر، مثلا ما الان راجع به سنجه‌های ادبیات مستندنگار و داستانی می‌خوایم فکر کنیم. یه مسئله این هست که ارزش‌های حاکم بر اینها چه به لحاظ محتوایی یا فرمی که قابل تفکیکه، این ارزش‌ها چگونه قابل مؤلفه گذاری است، یعنی اعتبار اینها با چه مؤلفه‌ها و سنجه‌هایی تعیین میشه.
بله،
این مسئله که شما مطرح کردین دقیقاً همینه. ما برخی از مسائلی که حیثیت و جنبه نظری دارن براشون پاسخ عملی پیدا میکنیم. مثلا چی؟ مثلا میگیم ادبیات مستندنگار واجد چه ارزش هایی است، برای این که ببینیم چه ارزش هایی داره اون رو مثلا با تیراژ و شمارگانش میسنجیم. میگیم اگر تیراژش بالا رفت پس واجد ارزش، اگر مخاطبان استقبال کردن پس واجد ارزشه. خود این یه بحثه، این بحث به عنوان
که آیا مثلا کتابی که پر تیراژ هست کتاب ارزشمند هست یا نیست.
این در حقیقت مسئله‌ای در حوزه مسئله شناسی است، یعنی آیا میتوان عدل پاسخهای نظری رو در کارکردها و اون اتفاقات عملی جست. یعنی میشه موفقیت کتاب رو ناظر بر توفیق نظری یا دلیل محکمی بر توفیق نظری اون دونست؟ اجمالا خیر، نمیشه. و این همین بزنگاه هاست که اتفاقا ممکنه ادبیات ما رو به خطا ببره. چرا؟ چون هیچ ملازمه علمی بین استقبال مخاطبان ملازمه علمی نیست، ممکنه قرینه
چون ما بشه. داشتیم دیگه آقای شاکری تو حوزه داستانی کتاب هایی نمیخوام اسم ببرم، نه از نویسندش نه از کتابش،
خب.
اما داشتیم کتاب هایی که خیلی پر مخاطب بودن ولی به قول شما، چون من بارها با شما در مورد این تو ایبنا صحبت کردیم، تو خبرگزاری کتاب با هم حرف زدیم، جزء ادبیات سیاه دفاع مقدس محسوب میشه.
بله.
یعنی جزء ادبیات، حتی میتونیم راحت بگیم بدون تعارف صحبت کنیم، ادبیات انحرافی هست.
بله.
اما خب خیلی هم مخاطب داشته، تیراژش هم بالا بوده، اتفاقاتی هم افتاده، نویسندش هم جایگاهی پیدا کرده حتی بعد از انقلاب. یعنی شاید اون نویسنده قبل از انقلاب هم جایگاهی نداشته اما بعد از انقلاب صاحب جایگاه شده.
همینطوره. به تعبیری ما در عرصه عمل وقتی یک کنشی، یه اتفاقی، یه رخداد ادبی رو داریم بررسی میکنیم، اون رخداد رو نمیتونیم نتایجش رو به راحتی بار بکنیم، برای اینکه گمان بکنیم مسائل نظری ما رو داره حل میکنه. این البته خود بزرگوار میدین، این یک معضلی است که موجهای سهمگینی در ادبیات سوارش میشن. یعنی وقتی شما بار تفکر نظری و تئوری پردازی میذارید رو نتایج عملی، چه کسی سوار این میشه؟ رسانه‌ها سوارش میشن. چه کسی ماهی سید میکنه از این آب گل و لود؟ ناشرین ماهی سید میکنن. و بعد این موج قابل کنترل نیست.
آقای شاکر، ما فقط 30 ثانیه وقت داریم. اگر یه جمع‌بندی داشته باشید، من میخوام اگر اجازه بدید فردا شب هم ما با شما صحبت کنیم در رابطه با ادبیات سیاه دفاع مقدس. این موضوع خیلی مهمیه، کمتر بهش توجه شده. یه جمع‌بندی پایانی داشته باشیم در 30 ثانیه.
بله، عرضم این است که یکی از اولویت‌ها در فضای ادبیات داستانی به خصوص ادبیات داستانی دفاع مقدس، تدوین یا تنظیم یا تألیف نظام حاکمه بر مسائل اونه. چون چراغ راه ما در عمل ما، در تفکر ما، همین شناخت مسائله. ما وقتی مسائل نشناسیم، نه در عمل میتونیم کنش درستی انجام بدیم، نه در نظر میتونیم تفکر بکنیم و اونها رو حل بکنیم. و این نظام در قالب موضوع مسئله شدگی مسئله یا مسئله مندی مسئله مندان قابل تحقیق که به تعبیری موضوع نویست. یعنی من سابقه‌ای بر این موضوع ندیدم، ولی تو مقولات فرهنگی و اجتماعی سابقه داره، ولی در حوزه ادبیات کاملا بی سابقه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما استاد شاکری بزرگوار. ان شاء الله در شب‌های آینده بتونیم از شما استفاده کنیم و این بحث ها را ادامه بدیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. یا علی مد، خدا نگهدارت.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با کرانه عاشقی از رادیو گفتگو همراه و همدل و همزبانید. ما در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 24، و اما بریم سراغ بخش راویان نور.
بچه ها بیشین این دقیقه، من دو کلمه با شما صحبت کنم.
8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد زمانی، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه.
خراس جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا چربیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است، یه چیزی از باطن شما میجوشه، او شما رو آورده اینجا. مواظب باشید او در شما بمانه و برای خدا از او استفاده بشه.
راویان نور،
خب دوستان عزیز، طبق معمول در بخش راویان نور امشب هم در خدمت امیر دریادار علی اکبر اخگر هستیم، از فرماندهان محترم نیروی دریایی ارتش در 8 سال دفاع مقدس. امیر اخگر سلام، شب شما بخیر، به کرانه عاشقی امشب هم خوش آمدید.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ارادت دارم. امشب با توجه به که شب اربعین حسینی هست و نام برنامه شما هم کرانه عاشقی است، من فکر کردم اجازه بدید با دو شهید والا مقام جبهه حق که عاشقونه بودند رو روایت کنم.
به قول
مولانا میگه هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود
ممکن
شود.
بله
بله،
در خدمتون هستیم. بله بفرمایید. بله.
یکی از شهدای عزیز در ارتش جمهوری اسلامی ایران که من نام ببرم، در حقیقت یکی از مراکز آموزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به نام این شهید بزرگواره که اسمشون شهید انشاییه.
بله.
شاید برای خیلی شاید نشنیده باشن که شهید سطفان یکم انشایی در همون اوائل جنگ کی بود و چه کار کرد.
بله.
چون در دیدبان توپخانه بود در گیلان غرب، روی کوههای شاهکوه بودش. در حقیقت دیدبان توپخانه کاری که میکنه، هدایت میکنه آتش توپخانه رو روی مواضع دشمن، و این بله. کارو به خوبی ایشون و با تیم چند نفرش تو در یکی از برحال بلندی های شاهکوه ایستاده بود و در مقرش هم اونجا و این عملیات رو هدایت میکرد. خب
بله.
دشمن متوجه میشه که این هدایت آتش توپخانه از کجا رو انجام میشه، منطقه رو محاصره میکنن، محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه تا اینها میفتن تقریبا به دام این دشمن که در قدر اینا رو محاصره کرده بوده. اینی که میگم خدمتون این حقیقته و واقعیتی هست که اتفاق افتاده.
بله.
در آخرین لحظات شهید انشایی که خودش افسر هدایت تیر بوده، بی سیم و بر میداره و به مرکز تطبیق تیر توپخانه شون میگه که این نقطه رو که میگم اجرای آتش کنید.
بله.
اینا پلات میکنن، میگن این که نقطه خودته، که میگه همینه بزنید.
عجب.
و بعد این جمله آخر رو میگه، میگه به مادرم بگویید، به امام بگویید شاکو میلرزد، انشایی نمی لرزد و آتش توپخانه انجام میشه، بچه های ما به شهادت میرسن، دشمن تار و مار میشه و اتفاقی که میفته بعد از یکی دو ماه بعد در حقیقت نیروی زمینی قهرمان ما میره اونجا رو بازپس میگیره و پیکر پاک این شهدا رو برمیداره میاره.
عجب.
حالا بذارید 6 سال، 5.5 تا 6 سال میگذره از این خانواده. حالا نابان یکم مسعود انشایی رو دارید که افسر نیروی دریاییه.
بله.
این افسر نیروی دریایی رو ناو جوشن داره خدمت میکنه. روز 28 فروردین 1367 ناو جوشن مأموریت پیدا میکنه که نفکشی رو از خارج اسکورت کنه به طرف جزیره لاوان.
بله.
خب این نفکش به دریا اعزام میشه، در اطراف خارج نفکش رو در حقیقت از اسکله خارج جدا میشه، باش در معیت شرکت میکنه و هدف از این حفاظت و اسکورت هم بود که از نظر پدافند ضد سطحی که اگه از دریا بخواد بشه مورد حمله قرار داد یا از هوا بتونه در حقیقت پدافند این کشتی رو عهده‌دار باشه.
بله. خب
در با این کشتی ادامه مسیر میده تا حدود جزیره لاوان که در حدود 29 فروردین سال 67 میشه، اوایل صبحگاه میرسن جلوی جزیره لاوان و این نفکش در حقیقت بعد اونجا میرفت و لنگر مینداخت و در حقیقت تحت پوشش پدافند هوایی خود جزیره لاوان هم میتونست قرار بگیره. اینجا مأموریت نافچه همیشه جاوید ما جوشن پایان میرسه و حرکت میکنه به ادامه مسیر به طرف بندر عباس. در حدود ساعت 8 صبح میشه که در حقیقت اطلاع داده میشه که ناوگان امریکا در خلیج فارس اقدام به انجام تیراندازیهایی میکنه علیه حوزه‌های نفتی ما و در بخش میانه خلیج فارس و اینا رو مورد در حال تیراندازی با سلاح‌های توپخانه قرار میده. خب در این موقع از طرف قرارگاه دریایی در تنگه هرمز به این ابلاغ میشه که مسئله رو بدن مورد بررسی قرار بدن. نافچه جوشن علی‌رغم اینکه مأموریتش رو تموم کرده بود و داشت میاد برای انجام مأموریت بعدی تغییر مأموریت و مسیر میده و با تمام سرعت به بخش میانی دقیقا میشه غرب جزیره سری میشه، به حوزه‌های نفتی خودمون نزدیک میشه. خب وقتی به این منطقه نزدیک میشه دقیقا مشاهده میکنه که 3 تا از ناوشکن‌های امریکایی در منطقه حضور دارن و در حقیقت تیراندازی کرده بودن به سوی پایانه‌های نفتی یا سقف‌های نفتی ما در اونجا.
بله.
خب حضور نافچه جوشن در اونجا باعث برحال در ابتدا با مکالمات و صحبت‌هایی که روی مدار میشه ابلاغ میشه که به ناوهای امریکایی که شما از این منطقه باید خارج برید، اونا میگن که نه شما باید از این منطقه برید و نهایتاً این درگیری‌های لفظی طبق قوانین عرف بین‌المللی نافچه جوشن به اینا اخطارها رو میده ولی اونا قبول نمی‌کنن، در منطقه ایستادگی می‌کنن و این مکالمات و پرواز هلیکوپترها و حضور هواپیماهای به اصطلاح که در پوشش هوایی امریکایی‌ها اونا تامین کرده بودن، درگیری بین نافچه جوشن و 3 تا نافشکن امریکایی شروع میشه. یعنی وقتی حتی که شما هم نظامی نباشید و دریایی نباشید میدونید که هیچ وقت یک نافچه که در قطع قواره یه نافچه موشک انداز باشه با 3 تا نافشکن درگیرش از نظر رزمی شاید در تراز نظامی قابل قبول نیست. ولی بچه های جوشن وایستادن، ایستادگی کردن و درگیری رو انجام دادن و شاید وقتی بگین آقا اون مصداق هیهات من نزله رو به من نشون بده این یکیشه و توی این درگیری در حدود ساعت یک بعد از روز 29 فروردین سال 1967 ناوبان مسعود انشایی هم که از افسران همین ناو بود در این درگیری در حقیقت با تیراندازی که انجام میشه و ناوچه جوشن مورد اصابت قرار میگیره، در حقیقت تعدادی از اینا به شهادت میرسن و تعداد جانباز و مجروح میشن و به علت اینکه میدونید وقتی یک ناوی موشک بخوره و دو تا موشک دوربرد سنگین هم بهش برخورد کرد باعث تقریبا پیچیدگی خود از نظر بدنه میشه.
بله.
و پیکر پاک این شهید ما هم در ناو جوشن قعر خلیج فارس میره و کماکان پیکر ایشون هم در قعر خلیج فارسه. من اینم بگم پس ببینید این شایی ها چه حماسه آفریدن، یکی در جبهه زمین و یکی در جبهه دریا.
بله.
و واقعا باعث میگم بعد شهادت و نشون دادیم که در دفاع از مملکتمون چگونه انجام میدیم. ما در نیروی دریایی یه شعار داریم میگه که راه ما راه حسینه. امشب هم که شب اربعین حسینیه اجازه بدین من صحبتمو با این دو بیتی خدمتتون تموم بکنم.
میگه
راه تو همیشه چاره ساز از حسین، خاک حرمت مهر نماز از حسین، در سینه عاشقانت پیام از حسین، همواره تجسم قیام از حسین. این قیام است که کارکنان نیودری در طول 8 سال دفاع مقدس انجام داده.
سپاسگزارم امیر دریادار اخگر، انشالله که موفق باشید، فردا شب هم در خدمتون خواهیم بود.
انشالله.
خدا نگهدارت
باشه. خدا
شبتون بخیر دوستان عزیز. کرانه عاشقی رادیو گفتگو در خدمتون هستیم، در حالی که به ساعت 23 و 27 دقیقه و 30 ثانیه رسیدیم. ما تا ساعت 24 در کنار شما خواهیم بود و ما رسیدیم به بخش خون شهادت حرکت و امشب هم دوست و همکار بسیار ارجمند و هنرمندم آقای محمد رضا ایمانیان با ما خواهند بود. سلام، خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
و بینندگان.
و بینندگان برنامه.
خیلی خیلی متشکرم. خب ما شفای قبل هم صحبتهای شما رو شنیدیم با عزیزانی که در حوزه دفاع مقدس کار فیلم داشتن و در این زمینه فعالیت کردن. امشب هم گفتگوی شما رو خواهیم شنید در بخش خون شهادت حرکت.
خون شهادت حرکت.
خب ساعت 23 و 29 دقیقه هست، فرصتمون اندکه. میخواییم بلافاصله بریم گفتگو کنیم با جناب آقای محمد محمدی، روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح و از فعالان حوزه رسانه، دست به قلم، منتقد و یکی از کارشناسان حوزه رسانه و نقد و سینما و تئاتر. جناب محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. آقای ایمانیان عزیز در خدمت شما هستم.
آقای محمدی، این اولین گفتگوی زنده ما هست در خارج از فضای تماشاخانه ایران شهر. ما هر دفعه هم دیگر دیدیم بیشتر اونجا با هم دیگه صحبت کردیم.
بله بله.
آقای محمدی از بنیاد روایت فتح بگید و اینکه امروز با خبر شدیم که یک مسئول جدید و یک در اصل معاونت جدید هم در این مجموعه ایجاد شد در ادغام دو بخش دیگر. یه مقدار از برنامه‌های بنیاد فرهنگی روایت فتح بگین و اینکه نسبت به سال گذشته و سال‌های گذشته قرار هستش که ما چه دورنمایی شاهد باشیم در حوزه فعالیت‌های فرهنگیشون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که